در ضمن باز برمیگردم به همین سوال که این بحث در معرض خطر بودن کشورمون و تجزیه و تجاوز، به ویژه این روزها شاهد یه صحنه‌ای هستیم، حضور یه مقداری وسیع‌تر و گسترده‌تر تجزیه طلبا در جاهای مختلف، به ویژه ترک‌ها به قول خودشون، نه مردم ایران که خودشون به کار میبرن واژه ترک رو، نه ایرانی، ایرانی که نه، اینا ترک ها که در ایران هستن به قول خودشون بنابر خواست ارباب سرخپوست کششون و متجاوزشون، البته ای کاش قدری شرم بودی اگر یه ملتی به یه جای حمله میکنه، تجاوز میکنه و خاک مردمی رو به توبره میکشه و مردمی رو میکشه و ترک سازی میکنه، به جای اینکه فرزندانشون بیان پوزش بخوان، عضو بخوان، بعد 700-800 سال تقاضای قسمتی دیگر از خاک رو دارن. حالا به قول خودشون دیگه میگن ما ترک های ایران، که صد البته جای ترک در ترکمنستان است و ترکیه و ترکستان. بعد و از طرفی هم مسئله الان در بلوچستان که اون بمبگذاری و بعد تعدادی هم کشته و بعد هم دو سه روزی در بلوچستان به طور عمومی تری یه مقدار اعتراضات. بعد در اون داره قسمت اول هم اینی که اینا هم از یک گفتهی یا به قول خودشون جوکی که در یک محفل خصوصی آقای خاتمی به بقیه دوستان هم لباسش از معممین و از این روزخان ها با هم بودن تعریف میکنه، نقل قولی از یکی از اهل منبرهای آذربایجانی که چی گفته، و بعد این دستک و دنبکی میشه. این جریان چون خیلی عجیب و غریب بود، یکی از ایران دوستان و یکی از عزیزان همگام و همراهمون هم این دنبال این بوده که این موضوع از کجا درد میکنه، میره میبینه که توی سایت ستاد خبری احمدی نژاده، بعد هم مسئله بلوچستان و از این قبیل اتفاقات که میبینیم، این خودش یک جور دیگه باز مردم رو، اون کسانی که دل در گروه ایران دارن، جوانانی که در اون استبداد و در اون واقعا شرایط تلخ و سخت اجتماعی و سرکوب هستن، نگران ایران کرده. باز همون بحث رو مطرح میکنن که آینده کشورمون در خطره و این که امکان داره کشورمون تجزیه بشه یا تجاوز بشه زیاده، به این دلیله که باید بریم این جناح رو بذاریم کنار. من دارم بیشتر رو همه جزئیات مسئله اشاره میکنم، چون فقط اون سوال یک مورد خاص نیست، موارد مختلفیش که بحث میکنن، به ویژه جزئی رو که این تازگی نشون میده خود حاکمیت ایجاد کرده، یعنی مسئله حضور تجزیه طلبان. بعد هم با اشاره این که مأخذ و منبع این جوکی رو که خاتمی برای ترک ها گفته به قول خودشون، نه آذری ها یا ترک زبان های ما، و بعد هم این مسئله ایجاد شده در بلوچستان.
بله، دو تا مسئله رو من دوستم اینجا تاکید کنم. بشه که جنبش‌های پراکنده خونی معمولا ارتجاعی هستن جز در یک مورد از جنگ های استقلال در استعمار کهنه که میخواست این کشورها اشغالی مثل فرانسه یا انگلیس در هند اینها رو بیرون ببرن، او و جنبش های قومی میتونست این ویژگی مترقی فقط در اون مورد تاریخ از خودش نشون بده، الا محکوم شکستن. ببین جنبش کردستان و جنبش آذربایجان دو تا جنبش قوی بودن در زمان شاه، ویژگی های مترقی ترقی خواهانه هم داشتند. حالا قیاس نمی کنم جنبش آذربایجان و کردستان زمان شاه رو ویژه قدیر عربتر با این حرکت های ایزایی در موارد زیادی حتی برنامه زیر شده خود حاکمیت نمیخوام مقایسه بکنم، ولی حتی اون جنبش ها با همه قدرت نیرومندی و اصالت چون شکست خوردن به یک دلیل خیلی روشن و ساده، اینها خواسته ها و مطالبات خودشون رو به جنبش عمومی مردم ایران برای آزادی جلو نزدن، به همین خاطر به راحتی سربار از زنجان و کرمانشاه بسیج میشد، کردستان و آذربایجان سرکوبی کرد. به همین خاطر همین الان حتی اگر این حرکت های ایزایی، این حرکت های ماهیتا غیر ملی ضد ملی ضد تمام طرز ایران، اگر هم اصالتی درشون باشه به راحتی فردا از کرمان بسیجی و سپاه میبره زاهدان رو سرکوب میکنه. اینها آینده ندارن به این دلیل که زمانی میتونن آینده داشته باشن که در اون حوزه مطالبات حتی به حق خودشون جنبش عمومی مردم ایران گره بخورن. شما نمیتونید جزیره آزادی در آذربایجان درستین، در تهران مردم سنگسار بشن در تیر برق آویزان. این غلط است. ما نمونه تاریخ و عمدتش رو ارز کن در کردستان آذربایجان دیدیم. بنابراین اینها نه آینده دارن و نه حتی اگر که قائم انتظامات هم باشن، حتی اگر که فرمایشی هم نباشن، اینها سر در سندان میکوبن. متاسفانه الان با آسیاب این فرید انتخاباتی میگذن به خاطر که مردم میترسن، میگن که اگر که این کشور یک اتفاق بیفته امروز و انسجام حاکمیت به هم بخوره، خطر تجزیه ایران هم هست. این دقیقا اون چیزی که حاکمیت میخواد. اما باز من تاکید میکنم اینها این حرکت ها اصلا آینده ندارن، دیگه مدرن نیستن، دیگه امروز پاسخگوی مسائل بشر مترقی دیگه نیستن، اصلا دوره مصرفشون به سر اومده.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر یه سوالی دیگه داریم از آقای پرویز. بعد از آقای پرویز،
بله
بله، پدر باز محبت به شما و رادیو، میفرمایم که من در اصل میخواستم در مورد انتخابات سوال کنم، چون تا به حال آقای دکتر افتخاری در مورد آثار روحی انتخابات صحبت نکردم. من میخواستم از آقای دکتر خواهش کنم که در مورد رابطه مردم و انتخابات کمی بیشتر صحبت کنید. من خودم در خارج کشور زندگی میکنم، اما با چند نفر از دوستانم در ایران که تلفنی صحبت میکردم، همه میگفتن براشون فرق نمیکنه که انتخاباتی هست یا نه، و در اصل یک نوع روحیه ناامیدی حاکم بود. میخواستم بپرسم که عواقب این ناامیدی چیست و چه تأثیری در روابط مردم با کشورشان و با خودشان دارد، یعنی جنبه های روانی این وضعیت را میخواستم قدری بیشتر توضیح دهید.
بله، عرض کنم که بدترین آسیبی که یک ملت میتونه بخوره اینه که امیدها و افقها ازش گرفته بشه. اگر شما امید به بهتر شدن و امید به رشد و ترقی و روشنایی رو از یک ملت بگیرید، در اصل جونشون میگرفتید. یعنی اینها رو در یک حالتی میذاشید که دیگه تولید نمیتونم بکنم، نه مادی نه معنوی. و این حالتی که شما مثلا در جنگ ها میدید، در جنگ های گسترده، در اشغال های بزرگ، وقتی که نیروی خارجی عظیم میاد که شهر اشغال میکنه، این مردم تمام ذخایر مادی معنویشون در بهترین حالت منجمد میشه و شما ببینید که دیگه هیچی روش نمیده. اینها رو ما مثلا در بحث بحران ها گفتیم، در این یک بحران بزرگ، این حالا در قیاس ملی هست به جنگ که بحران فردی باشه. در بحران فردی عرض کردیم در اون حالت شگفت زدگی دیگه فردی که شعر بگه، آهنگ بسازه، پیانو بزنه، کیفیت های والاش تأثیر داره. در این رابطه دقیقاً همین منطقه در قیاس ملی مردم ایران به اعتمادشون لطمه خوده. مردم ایران به شدت در تهدید اعتیاد هستن. جوان های مردم خیلی که زحمت بکشن، خانواده اینی که نظرم محتاط بشن، اینها رو تازه که میبرن با هزار گرفتاری و مصیبت و کارهای شبانه روزی، وقتی که فارغ التحصیل میشن میبینید که فوق لیسانس فیزیک تاکسی میدونه، تازه تاکسی هم نیست برونه، یعنی میگم که نارو خیابون وایساده، فوق لیسانس اقتصاد جوراب میفروشه، تازه خریدار ازش سوال میکنه که درست حساب کرده یا نه. اینا نمونهایی است که مسافر از ایران میان که در پاسخی فوق لیسانس اقتصاد میگه که خانم من فوق لیسانس اقتصاد اصلا بلدم، ساعت تومانی بشمارم. یا مثلا خب این وضعیت کشور ماست، یعنی حالتی که امروز ایران داره مشابه هیچ ملتی در دنیا نیست. چیزی که وضعیت ایران رو جانگداز میکنه، دل آدم میسوزه، خون جگر آدم میخوره، اینه که ایران منابع عظیم طبیعی داره، ایران تمام پتانسیل های رشد توش هست. اینه که ما نمیپذیریم دیگه بیشتر از این ملت در گروگان باشن، اسیر باشن، در بند باشن. این حالت ناامیدی، این حالت تعلیق، این حالت بلا تکلیفی مثل اعدامی میمونه که منتظر اعدامه و این بدترین حالت است. من یک زمانی در زندان همین رژیم عبور کردم از این دوران خودم، واقعا بدترین حالت. نمیشه خوابید، نمیشه خورد، نمیشه استراحت کرد، نمیشه فکر کرد، هیچ کاری نمیشه کرد، چون نمیدونی چه اتفاقی میخواد بیفته. امروز مردم ایران نمیدونن چه اتفاقی میفته، نه این مدیران نالایق برنامه مشخصی ارائه میدن، نه حتی خبر بد رو قاطعشون میگن. در همین بحران هسته‌ای نه میگن که آقا ما اصلا سر جنگ داریم، میخوام دنیا رو کنترل کنیم، و نه صلح و مصالحه و مدیریت بحران میکنن. تو این وسط هم انواع اقسام شتمرغ‌ها، قورباغه‌ها، دوزیستان، نرم‌تنان را افتن و در تبدیل. خب این مردم چرا دچار شگفتی نشن؟ چرا این مردم پریشان حال نشن؟ چرا این مردم همه گونه حواس پرتی، بی‌اعتمادی، بی‌تفاوتی درشون روش نکنه؟ آخه هیچ راه راستش رو نمیده که این مردم هر جا که دست میزنن خیانتشون میشه، هر جا که امیدی میبندن امیدشون به ناامیدی تبدیل میشه. بنابراین این حالت من میفهمم این یکی از خطرناکترین حالت هایی یک ملت میتونه گرفتارش بشه و دقیقا روی همین بی تفاوتی، کنارگیری، نظارگری مردم هست که اولا طول عمر استبداد طولانی میشه و اگر قدرت‌های خارجی نظری به ایران داشته باشن درست از این موقعیته که استفاده میکنن. بنابراین این اتفاقا سوال فوق العاده مهمه، یکی از خطرناک‌ترین وضعیت هاست. من امیدوارم که مردم ایران یا لااقل بخش قابل قبولی از مردم ایران متوجه این مسئله باشن که با بی تفاوتی، با ناامیدی یا به محول کردن مسئله، با محول کردن مسئله به قضا و قدر و امید به این که یک دست غیری بخواد به نجات ما برسه هیچ دری باز نمیشه، بلکه باید که مردم مسئولیت بپذیرن، این اعتماد به نفسشون برگرد و این تعیین فکری بشه در مردم که دیگه راهی نیست الا این که باید این حاکمیت کنار بره. مردم این باید که بلندشن و برای حقوقشون بهایی لازم رو بپردازن. این البته روند نیست که خب به هر حال با تاریخ هم طی بشه، ولی این پیام نهایی است. مردم باید به این واقعیت برسن. این گونه نیست که مردم ایران محکوم هستن که الا الابد جزیره ثبات آخون میبشن، بلکه این مردم حقشونه که از موارد این کشور استفاده بکنن و ایران متعلق به ایران هست. اما من میفهمم نگرانی که در سوال این شنونده هست که هر جا که مردم این گونه بی تفاوت بشن خب چی قراره تولید کنه، چه قراره چرخ کشور رو بچرخونه، چگونه این کشور میخواد جلو بره اگر که این همه جوان سر به بیابان اعتیاد بذارن، نسل میان سال سرخورده باشه، زنهایی هم زیر سطح. شما نگاه کنید این جامعه اینا چه کار کردن. فی الواقع کشور ایران حالا هرچی هم میگیم آدم احساس میکنه تکرار داره، ولی هیچ جاش که خب درست نیست. به همین خاطر این ناامیدی و این وضعیتی که امروز در مردم هست هم قابل توضیحه، یعنی قابل فهمه و هم خطرناک. من امیدوارم که این فریب دهم، این فریب لااقل، این فریبی که در راه هست شاید نقطه عطفی بشه، اینو تبدیلش بکنیم یک نقطه قوت برای چرخش اساسی به نفع جنبش آزادی خواهی، به نفع مردم ایران، و این دیگه آخرین توطئه و فتنه و ترفندی باشه که این رژیم میتونه بهش متوسل بشه.
سپاسگزار. آقای دکتر، سوالهای فراوانی مونده، منتها در این دقایق باقی مانده پایان کلام که از این مجموعه سوال هایی که میشه چند نکته رو میشه روش خیلی واقعا تعمق کرد، بیشتر بررسی کرد، فکر کرد، اینه که ما از مفاهیم واژه ها و اون ارزشش و کاربردش به درستی خیلی خوب اطلاع نداریم. یکی این که این در واقع این نمایش رو که میشه به واقع گفت انتخابات بازیه، بعد در رژیم، این رژیم سرکوبگر بر ما تحمیل کرده، و دیگری هم این که این اصلا انتخابات نیست و بحث کردن در این مورد یه مقدار زیادی وقت تلف کردنه، هی بی خودی خودمون رو توی چرخه غلطی میندازیم و ادامه میدیم، و دیگری هم این که در این سرزمین بلازده زحاف زده بنی عباسیون این حرف آخر رو رئیس جمهور یا این اعضای کابینه اون نمیزنن، این ولی مطلقه فقیه اعلی حضرت رهبر میزنه، یعنی هیچ نقشی دیگه نمیمونه حالا که با تعویض اینا، جا به جا شدن اینا، تغییرات اساسی ایجاد بشه.
بله، از کنم که ما وقتی میگم ما، منظورم تمام هر ایرانی آزاده ای که امروز دلش برای ایران میسوزه، چه حرکتی بکنه چه نکنه، چه فعال باشه که نباشه، وظیفه داریم روشنگری بکنیم و این کار رو با صبر باشه که با این میکنیم. واقعیت اینه که همین که خودتون هم به درست میگه، هم اولا بسیاری مسائل امروز بدیهی و واضحه برای مردم، و هم این که خود ما دیگه هر فرد امروز باید بشینه و نگاه بکنه به ذات این مسائل که فی الواقع وقتی این از انتخابات صحبت میکنه، آخه چیش انتخابات؟ انتخاباتی که درش 50% جامعه پیشاپیش حضره که زنان هستن، 20-30% اقلیت‌های مذهبی جایی ندارن، گذشته که حتی زن یا مرد هستن، دانشمندن یا بیسواد، بخاطر اینکه مسلمان شیعه نیستن و خیلی قواعد مندرآوردی دیگه که پایه‌ای ترین حقوق انسان امروز رو زیر پا میذاره. شما الان مثلا در کشورهای ممکنه به شدت مشکل اقتصادی داشته باشه، بحران داشته باشه، حتی به لحاظ توسعه اجتماعی از ایران عقب مانده تر، ولی این مشکلات دیگه نداری. این مشکلاتی که امروز ایران داره عقب مانده ترین قواعدی که تحمیل شده به این مردم دیگه از حد گذشته غیر قابل قبوله. این در هیچ چارچوبی در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست. به همین خاطر دیگه اینا واضحه. منتها تا اونجایی که به ما برمیگرده با توجه به وقت کمی به انتخابات یا این بازی و فریب انتخاباتی ما با جانزی توضیح میگیم میگیم هزار بار دیگر که به هر حال اولتیماتوم ها و اتمام حجت ها داده بشه. فردای این بازی گذشته از اینکه کدام فراش یا کدام کارگزار این دفعه مأموریت سرکوب مردم برای 4 سال به عهده بگیره، جنبش آزادی خواهی کارش رو ادامه میده. ما نه تعطیل میکنیم، اصلا چیزی کم میشه یا تغییر میکنه در کارهای روزانه ما. ما کمتر میخوابیم، بیشتر کار میکنیم تا زمانی که، و این امید هست قاطعانه، که این استعداد زمین بخوره و در هم بریزه و این خب هزینه خودشون میخواد. اون روزی روز شکوفایی بزرگ تاریخ ایرانه که جمعیت عظیم مردم ایران بیاد شونه به شونه ما و اون وقت ما به این رژیمشون خواهیم داد که چقدر خریف. من به شما قول میدم که شمارش معکوسش دیگه به ساعت هم نکشه طولش. اینه که این اون لحظه باشکوه است که ما منتظر شدیم، الا برای ما هیچ چی تغییر نمیکنه. ما با همون قاطعیت، با همون پشتکار و بیدیلی در هر عرصه به هر اندازه که در توان ما هست ما این راه رو ادامه میدیم و روز به روز خوشبختانه به صف ما میپیوند مردم و اضافه میشن. به قول یکی از ما هزاران و بیشماران هستیم. بگذار که هرچند بچه های ما رو در جنبش دمجی، در جنبش زنان و در کارگران جنبش کارگری بگیرند و ببندند، ما به حال اون مشعل های خاموش روشن میکنیم، این راه رو ادامه میدیم. ما به هیچ وجه نه سرخورده ایم، نه تردیدی داریم، نه مایوس هستیم، نه نظاره‌گر. ما فعال تا اینجا وایسادیم و تا آخر این راه رو ادامه خواهیم داد.
روز شما های دکتر. امید است هر یک از ما بر این آگاهی برسیم، بر این بلوغ برسیم که هرگاه به زور نگفتیم، هرگاه ایستادیم و یک تمرینی رو در یک زمانی، در هر لحظه، در هر روزی آغاز کردیم که میتونه آغاز یک راه باشه، اون خودش هم ما رو پرورش خواهد داد و هم از قدرت زور خواهد کاست و هم توان ما رو اون وقت در مقابل زور افزون تر خواهد کرد. و کسی که بلد نباشه به زور نبگه حتما آزادی رو نمیشناسه.
آقای جون خیلی سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
منم از شما تشکر میکنم. به شما خسته نباشید میگم. برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
اوقات بر شما خوش.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح، در پاسخ به پرسش‌هایی در رابطه با تأثیر روحی و روانی این نمایش انتخابات در فرد و جامعه، اینکه مردمی را که زیر تیغ دیکتاتور و درگیر معیشتشان هستند میتوان فهمید، اما چرا عده‌ای که لباس مخالف و اپوزیسیون را در بر دارند مردم را به شرکت در انتخابات تشویق میکنند؟ آیا این نیروها منکر هر گونه عنصر عزت و کرامت و آزادی انسان هستند؟ آیا خودشان هم از این کیفیت ها تهی هستند؟ آنها از چه کاراکتر روانی برخوردارند؟ دوستانی که حسن نظری هم دارند میگویند انتخابات باید در ایران نهادینه شود و این شرکت در انتخابات یک تمرین برای روند دموکراسی است. توجیهاتی از قبیل مردم انتخابات را نمی‌شناسند و در واقع نگاه نخبه گرایانه به مردم و مردم را لایق و آماده دموکراسی نمی‌دانند یکی از دلایل تایید و تشویق مردم برای شرکتی در انتخابات اینکه مردم درگیر معیشت هستند و زیر خط فقر و کم درآمد، حوصله تحریم انتخابات را ندارند یا عملی انقلابی و یا انقلابی دیگر، اینکه باز چرا مردم زیر خط فقر و کم درآمد قابل قبول برخی است که میباید در انتخابات شرکت کنند، اینکه احمدی نژاد و جناحش ایران را در معرض تجاوز و تهاجم بیگانگان قرار دادند و میباید در انتخابات شرکت کرد، او را عوض کرد و کسی دیگری را به جای او انتخاب کرد، صحیح است؟ علل حضور هرچه بیشتر تجزیه طلبان با نام ترک و بلوچ و نارامی های منطقه‌ای در این شرایط چیست؟ رابطه مردم و این نمایش انتخابات، تأثیرات روحی و روانی آن در فرد و جامعه، عواقب این تأثیرات منفی در جامعه چیست؟ جنبه های روانی آن کدام است؟ اینکه تحریم یه عمل فعالانه و آگاهانه در برابر زور و زورگوست و ناروا داشتن هر تحمیلی است؟ تحریف نگفتن به زور و کسی که نگفتن به زور را نمی‌داند، آزادی و آزادگی را نمی‌شناسد. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.